جنایی ډلو ته دې ته امتیاز ورکول دا ګټه نه لري. اوله مسله ما تاسو ویل دا یو اوږده مبارزه غواړي. اول مبارزه هم دا ده چې هغه د مدرسو اوس 45,000 مدرسې نه په څومره پاکستان کې دي، همدغسې په افغانستان کې هره ورځ مدرسې جوړېږي، نو دغه ځوانان چې دې نه فارغېږي او یوازې افراطیت هلته زده کوي او هغه د دین انحراف کوي، هغه د دین صحیح تبلیغ هم نشي کولای چې دین د الله تعالی څه دپاره رالېږلی دی، چې څنګه سړی په دنیا کې ژوند وکړي، څنګه رابطه ولري، څنګه د خلکو ژوند ښه شي. یعنی دې دپاره دیو هغسې هغه نصاب سم نه دی، نو دا چې فارغېږي د هغه په زرهاو په لکاو کسان دا به څه کوي. دا یعنی غټه مسله دلته همدغه پخپله د مدرسو رشد زیاتواله او انحراف.
خو میاخیل صاحب د ځوانانو سره سره څنګه تاسو خبره وکړله د حکومتونو هغه هم کمزورتیا ښکاري، چې څنګه به تاسو د پاکستان یا د طالبانو حکومت چارواکي اوس په دې حالاتو کې کینوي او چې دا ګواښ مانی کینی او د دې د مخنیوي لپاره یو ستراتیژي یا وغه جوړ کړي، نو بیا به هغه نړیوالو قدرتونو ته ګورو.
نه، ما عرض وکړ چې د افراطیت مخه نیول یوازې ځینې نشي کولای چې وړه ډله حاکمه وي، قدرت ولري، که هغه نظامیان وي، که هغه یو بله ډله وي، او ولس په نظام کې ځان ونه لري. ما تاسو ویل چې دا په خپلو د حکومتونو ضعف دی، اما دنیا تا سره کومک کولی شي، اما دنیا تا ته مشکل حل کولی نه شي. دا په خپله د ولسونو کار دی، د خپلو حکومتونو کار دی چې خپل ولس خانی کې او بلاخره ولس او د حکومت ترمنځ یعنی فاصله موجود نه وي، او په هغه اساسي مسایل باندې فکر وکړي د اوږد وخت لپاره، چې هغه تعلیم او تربیه ده، هغه د اقتصاد ښه کول دی، حاکمیت د قانون دی، اجتماعي عدالت دی، او دا ټول هغه شیان دي چې یعنی موږ تاسو ګورو چې تاسو دا پرمختللي هیوادونه وګورئ چې هغه ولې مخ ته لاړو، ولې نور هیوادونه وروسته پاتې دي. یعنی بعضې هغه پرنسپونه هغې وزان دپاره اختیار کړل چې هغې پیشرفت وکړه، ترقي وکړله، او موږ هغسې هغه زړو فکر باندې په زړو تګلارو باندې موږ اخته وو، او فکر کوو چې د نوي عصر مشکلاتو ته لارې حل پیدا کولی شي. دا یعنی امکان نه لري. ضرورت لرو په حکومت ولای کې د خلکو په فکر کې، او یو اوږد وخت مبارزه غواړي. دا
مننه میخیل صاحب کلاس، مننه
ډیره مننه،
او د لیدونکو او اوریدونکو هم منندویم چې دا خبرونه تر دې وخت را سره وکړه.
رادیو آزادي اکنون 24 ساعت با شماست.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام، به روز هفتم خوش آمدید. 3 سال از فرمان بسته شدن مکاتب بالای صنف ششم در افغانستان گذشت. 3 سال اشک، ناله و اندوه. اما درهای مکاتب که باز نشد هیچ، محدودیت ها روز به روز افزوده شد. گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان میگوید که هیچ بهانه ای نمیتواند محرومیت آموزش دختران و زنان افغان را توجیه کند. سازمان عفو بین الملل میگوید که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. کشورهای اروپایی و آمریکایی از نشست‌های اعتراضی زنان در بیرون از افغانستان حمایت می‌کنند، و نماینده خاص آمریکا برای حقوق بشر و حقوق زنان و دختران در افغانستان از زنانی که صدای خود را بلند می‌کنند ستایش می‌کند. با این حال روزگار برای زنان در افغانستان روز به روز سیاه‌تر می‌شود. چرا؟ تلاش میکنیم به این پرسش و بیشتر از اینها در این برنامه روز هفتم بپردازیم. ابتدا مروری داشته باشیم بر مهمترین های هفته‌ای که گذشت. به احترامی نمایندگان طالبان به سرود ملی پاکستان. پاکستان میگوید این عمل را بی‌پاسخ نمیگذارد و طالبان میگویند خلاف شرع است. آیا طالبان نگران از دست دادن بزرگترین حامی خود در منطقه نیستند؟ قبل هزاره ها در دای کدوی و بالا گرفتن اعتراض و جنبش نسل، چی هزاره ها را متوقف کنید در شبکه اجتماعی؟ آیا طالبان در تامین عدالت برای هزاره ها ناکام بودند؟
بعد از تسلط طالبان به افغانستان در ماه آگوست 2021 تا به امروز، شاخه داعش خراسان مسئولیت دست کم 17 حمله علیه هزاره ها را به عهده گرفته که در نتیجه بیش از 700 نفر کشته و زخمی شدند.
تاریخ سازی شیران خراسان در جام جهانی فوتسال و انفجار پیجرها در لبنان. باز هم خوش آمدید. سعدیه تجلی هستم در این برنامه روز هفتم. در هفته گذشته 3 سال از بسته شدن مکاتب بالای صنف ششم در افغانستان گذشت. 1101 روز پیش وقتی دختران بالای صنف ششم به مکتب رفتند، با تصویر سیاه درهای قفل شده مکاتب مواجه شدند.
امروز خیلی دیگر خود دیدم.
با ناامیدی و باکس به خانه برگشتند و از آن زمان تا اکنون هر روز در انتظار فرمانی برای باز شدن مکاتبند. امریکا تا هنوز تحقق نیافته و در خیلی از موارد وضعیت حتی بدتر هم شده. حالا دیگر در افغانستان کسی حق ندارد در مورد باز شدن مکاتب بپرسد. در 3 سالگی بسته شدن درهای مکاتب بر روی دختران بالای صنف ششم، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر افغانستان میگوید که هیچ بهانه‌ای نمیتواند محرومیت آموزش دختران و زنان افغان را توجیه کند و او با کمپاین جهانی صدای دختران افغان آموزش نمیتواند منتظر بماند پیوسته است. کمپاینی که برای 1000 روز شدن نرفتن دختران به مکتب برای افتیده بود. البته وضعیت نگران کننده زنان در افغانستان فقط به محرومیت از آموزش خلاصه نمیشه. طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان زنان را از تحصیل و کار در ادارات داخلی و بین المللی محروم کردند و سایر حقوق اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را از آنها گرفتند. سازمان عفو بین الملل میگوید که رفتار طالبان با زنان و دختران افغان باید به عنوان جنایت علیه بشریت و آزار جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. این سازمان از جامعه جهانی خواسته تا از همه انواع فشار بر طالبان کار گیرد. چه فشارهایی میتواند طالبان را وادار به تمکین و خواسته های بین المللی کند؟
خب به نظر من که طالبان در مقابل زنان خیلی حساسیت زیاد دارند و هر قانونی که روزمره اینا از خود ابراز نظر میکنن یا قانونهایی که جور میکنن تمامش در مقابل خانم ها میباشه و اصلا قسمی آدم بتانه بگویه که از نگاه قومی اینا اصلا اساسیت ابتدایی داشتن همراه خانم ها و میخواین که جامعه که قبلا بود و شاید میتونیم بگویم 200 سال پیش بود فعلا هم افغانستان همون قسم یک وضعیت خانم ها داشته باشن که امکان پذیر نیست و همچنان به خاطر فشار آوردن بالای طالبا یگانه فشار که میتونن جامعه جهانی و کشورها بتونن بیارن ای است که کمک های خدا نقد بکنن. البته اینا نظرشان ای است که ما کمک های بشر دوستانه به مردم افغانستان می داشته باشیم نه ای که به خود طالبا داشته باشیم، اما از هر نگاهی که ببینیم کمک هایی که میره از اونا تکس گرفته میشن، نهادهایی مدنیه که گفته میشه که برای اینا کار برای مردم کار میکنه اصلا یک قسمت از طالبان میباشه و بخصوص ما چند روز پیشتر از دوستانم خبر شدم که حتی برنامه‌ای که حتی کسایی که پیجای مدنی دارن و فعالیت‌های مدنی می‌داشتن مثل تیک تاک دارن، اینستاگرام دارن و اونا را پروموت میکنن و از این طریق یک قسمت پول به دست میارن، اینا طالبا تصمیم از این را گرفتن که حتی برنامه‌هایی که قبلا هم داشتن در یکقدر سال اونا فعالیت داشتن باید تکس از اونا را بپردازن. پس طالبا از نگاه مالی خیلی ضرورت برای کشورهای دیگه دارن و اگه تمویل نشن رای خوبتری است که سرشان فشار بیایم، من تا فکر نکنم که فشاری هم که بیایه و قدر تاثیرگذار باشه.
البته در 3 سال گذشته صدای حقایی زنان افغانستان از خیابانهای کابل گرفته تا نشستهای بین المللی بلند شد. روز چهارشنبه هفته‌ای که گذشت شورای امنیت سازمان ملل نیز نشستی را در مورد افغانستان برگزار کرد. در این نشست گزارش تازه یونما در مورد افغانستان ارائه شد که با بحران بشری در افغانستان اشاره داشت و در مورد سیاست‌های سختگیرانه طالبان علیه زنان و قانون جدید امر بالمعروف و نهی از منکر در آن بحث شد. نمایندگان کشورها در این نشست به صحبت‌های یک فعال حقوق زنان از افغانستان نیز گوش سپردند که تجربه زندگی تحت حاکمیت طالبان را وحشتناک توصیف کرد. مسئله زنان گوش داده میشه، گرد همایی های زنان حمایت میشه و نشست های زنان تمویل میشه. اما چرا وضعیت تغییر نمیکنه؟ آیا نیت تغییر به معنای واقعی از سوی جهان وجود داره؟
میتونم با یک جمله بگویم که اگر واقعا مزل زنها برای جهانیان یک مشکل کلان می بود در 20 چند سال گذشته که طالبا 5 سال دوام کرد از فشارهای جامعه مدنی و موضوعات دیگه طالبا میتونستن که یک نوع تعامل نشان بدن، اما معضل زنان برای کشورها به گونه پالیسی گونه است که اونا میتونن که پالیسی خود برنامه خود پیش ببرن و برای کشورها همیشه اهمیت اول اهمیت کشورهای خودشان داشته که یک اشتباه بزرگی است که اونا میکنن. اونا میخوان که مبارزه با تروریسم و با تروریست ها انجام بدن در کشورهایشان که اصلا امکان نداره. این یک رقم وضعیت را ساخته که افغانستان خانه تروریست ها ساخته و همیشه دقیق قدر طول مدت زمانی که است شاید بدون از این که خانم ها در افغانستان مشکلات زیاده دارن، تمام وضعیت حقوق بشری در افغانستان خیلی وخیم است و ما سال گذشته هم را یکی از نهادهای اینجا صحبت کردم که درباره خودکشی های خانم ها و بخصوص خودکشی هایی که بین طفلان می باشن، یک کسی که سن بزرگتر داره جوانتر است، اگر او خودکشی میکنه شاید وضعیت های خیلی زیاده باشه، وضعیت امنیتی باشه یا ازدواج زیر سن یا هر مشکلی که میتونه باشه، اما یک طفل بیچاره یعنی چه قسم وضعیت سر از او آمده باشه که او دست به خودکشی زده باشه. و امروز ما میبینیم که وضعیت مردا همه قسم است زیر شکنجه از بین میرن، بسیاریشان هنوز هم بندی هستن و بسیاریشان ناپدید هستن و هیچ حتی هیچ لادرک هستن و همه قسم خانما همه قسم طفلا و در کل میتونیم بگوییم که تمام وضعیت حقوق بشری در افغانستان در خطر است و این که افغانستان و مردم افغانستان کشورهایی که بوده نشست دوحه بودن و مسئولیت از این را دارن که فعلا وضعیت از این مردم خوبتر نگاه بکنن، همیشان مسئول هستن و با قسم مردم افغانستان در یک سیاچال انداختن که بیرون برآمدن از او خیلی مشکل است و اگر ما انتظار از این را داشته باشیم که جامعه جهانی بیای ما را نجات بده، این شاید یک خواب خیال باشه برای از این که کشورها با مفاد با برنامه خود کار میکنن و این مردم افغانستان از که وقتشان هم تلف میشه و همون قسم دختر خانم ها از مکاتبشان بازمانده میشن، از تحصیلشان، از کارشان و روز به روز وضعیت زندگیشان وخیمتر شده میره تا جایی که میبینیم هیچ نوع فشار را فکر نکنم که جامعه جهانی آورده بتانه که طالبا را زیر فشار بیاره. روز به روز اونا میخواین که استفاده از خانما بکنن تا بالای جامعه جهانی فشار بیارن و همون فشارشان باعث شده که روزانه در هفته‌های گذشته ما شاهد از این بودیم که سفارتخانه بسته شدن.
در هفته گذشته محب‌الله شاکر سرکنسول طالبان در پشاور روز سه‌شنبه به دعوت علی امین گنداپور سروزیر خیبر پختونخوا به یک کنفرانس دعوت شده بود. مقام‌ها و دیپلمات‌ها هنگام بخش سرود ملی کشور میزبان بپا خواستند، اما او و همراهش تنها افرادی بودند که هنگام بخش سرود ملی پاکستان از جا برنخواستند. این اقدام سرکنسول طالبان خشم اسلام‌آباد را برانگیخت و رسانه‌های پاکستانی طی دو روز گذشته به طور گسترده به این موضوع پرداختند. وزارت خارجه پاکستان با احضار سرپرست سفارت حکومت طالبان در اسلام‌آباد گفت که به چنین رفتارهای توهین‌آمیز پاسخ محکمی خواهد داد. کنسولگری حکومت طالبان در پشاور از این اقدام حافظ محب‌الله شاکر سرپرست این کنسولگری دفاع و تصریح کرده است که این تصمیم به دلیل وجود موسیقی در سرود ملی پاکستان بوده است. در حالی که طالبان گفتند قصد به احترامی در کار نبوده، اما با این گونه واکنش ها آیا طالبان بزرگترین حامی خود در منطقه را از دست نمی دهند؟
ما فکر می کنیم این عمل طالبان که در یک محفل مذهبی می رود سرود ملی پاکستان خوانده می شود اونا شسته می باشد، یک برخورد در بین مردم پاکستان بسیار یک عکس العمل بسیار تند و خشم به وجود آوردن. حکومت همچنان مجبور شدن که در مقابل خشم مردم اونا را درک کند. وزارت خارجه پاکستان بسیار یک بیانه این را دادن که این برشان قابل قبول نیستن. متاسفانه بر طالبان این بی‌تفاوت هستند، چی در داخل افغانستان باشه چی در داخل افغانستان باشه، دخترها را به درس نمیماند، زنها را به کار نمیماند، برشان بسیار بی‌تفاوت هستند. و حالی یعنی بی‌تفاوتی طالبان، بی‌تفاوتی طالبان خارج مرزهای افغانستان می شود، به ایران می رسد، به چین می رسد. و ما فکر میکنیم که این سبب عظیم می شود که طالبان بسیار یعنی با وجودی که 3 سال حکومت کرده و در سابق هم حکومت داشتن، اونا هنوز هم از این احساسات ها آگاه نیستن. اونا فکر میکنند که ما بی‌تفاوت است به برای ما، اگر کس مرا دعوت میکنه ما این قسم عمل اجرا میکنیم، اگر کس دعوت نمیکنه برای ما بی‌تفاوت هستند. چون که اونا فکر میکنند که ما اگر یک حکومت اسلامی ساختیم و چیزی که ما فکر میکنیم و بهتر هستند اون باید به هر جای عملی شود. این سببی با وجودی که پاکستان یکی از حمایت‌های بزرگ طالبان بودند، لیکن این عمل که اجرا میشود، یاد ما هستند که در سال 1997 یک کانفرنس در اسلام آباد بود، تمام از اسلامی کانفرنس بود، تمام رهبران جهان دنیا به اینجا آمده بودند در سال 97 در اسلام آباد، سرود ملی پاکستان اونجا خوانده میشد، تمام رهبرای جهان اسلام برشان استاده بودند. یاد ماست که نزدیکی رئیس الوزراء آن وقت طالبان ملا محمد ربانی، اخوند یاسر عرفات، رئیس انتظامیه فلسطین اونجا بودند، اونا همه استاد بودند، لیکن طالبان و وزیر خارجه طالبان ملا محمد غوث و رئیس الوزراء ملا ربانی اونجا نشسته بودند. در وقت هم بسیار یک عکس‌العملی تون با وجود آوردن. اما فکر میکنم طالبان یک قوت هستند که از این مسائل هنوز درک نکده یا خواهش از این نداره که درک بکند، و از خاطر جهان و همسایه ها ناراضی میشود، قهر میشود، و به این باور می شود که امرای طالبان کار کردن اصلا یک صبر و حوصله بسیار بزرگ کار داره، چی در کشورهای میزبان باشه چی در داخل خاک افغانستان باشه.
البته نماینده دیگر طالبان در نشست در ایران به اقدام مشابه دست زده است. در جریان 38مین همایش بین المللی وحدت اسلامی در تهران که روز پنجشنبه برگزار شد، نماینده طالبان در حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران از ایستادن به احترام سرود ملی این کشور خودداری کرد. حسن کاظمی قومی نماینده ویژه ایران برای افغانستان به رفتار مقام حکومت طالبان در برابر سرود ملی جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و آن را عدم احترامی به اصول دیپلماتیک خوانده است. دلیل خودداری نماینده طالبان در تهران از ایستادن هنگام سرود ملی این کشور همچنان نامشخص است و مقام‌های حکومت طالبان تا اکنون چیزی نگفتند. آیا طالبان در مورد آداب دیپلماتیک چیزی نمی‌دانند؟
ما فکر می‌کنیم در وقت حاضر یا در این عصر دنیا هر کس که به یک جای سفر می‌کند می‌داند که اصول دیپلماسی چی هستند، چرا کم باید امرای وزیرا و دیپلماتا و میزبانا صحبت شود، کجا باید بنشست و از کجا نشست آغاز شود و در کجا اختتام شود. لیکن ما فکر میکنیم طالبان این مسائل بسیار ساده و بسیط میگیرد. یکی از مشکلی طالبان امین هستن که جهان امرای طالبان به تعامل نمیرسد. طالبان یک گروهی هستند که اصلا امرایشان کار کردن، دیپلماسی کردن بسیار دقت و مغلق هستند. هیچ کس نمی فهمد که چی باید از طالبان انتظار داشته باشد. در این اواخر که در ایران یا پاکستان در مقابل سرود ملی اینا استاد نمی شود، ما فکر میکنیم این مسئله به این معنی هستند که طالبان فکر میکند که هر چیز دنیا باید به مطابق میلی طالبان باشد، در حالی که طالبان هیچ کشور جهان هنوز اونا را به رسمیت نشناخته. ما فکر میکنیم این قسم اعمال سبب ناراضیتی و سبب ناراحتی و حتی قهر و خشم مردم میشود. سرود ملی در تمام جهان یک عرف عام هستند که مردم بازو احترام میکند و عقیده دارد و برای هر کشور بسیار اهمیت ویژه دارد. لیکن متاسفانه طالبان فکر میکنند که در افغانستان اونا این قسم استاده نمیشود، دیبا معنی نمیست تمام جهان باید استاد نشود. ما فکر نمیکنیم که این استاده شدن یا نه استاده شدن سبب خدا نخواسته از ایمان کس خلاص میشود، از اسلام کس خلاص میشود. این یک دنیا هستن، رواج هستن، باید عملی شود. ما فکر میکنیم این قسم اقدامات طالبان سببی از این میشود که دنیا روز بروز به این باور میشود که با وجود بعد از 3 سال طالبان هنوز حتی رمز و و و و و یعنی قیود و شرایط دیپلماسی را نمیپامد، شرایط میزبانی را درک نکده، چطور دیگرها را میزبان کند، اینا را هم هنوز درک نکده. اونا فکر میکنند که ما یک عملی میکنیم که دنیا برای ما مجبور هستند، چیزی که ما میخواییم ما عملی میکنیم، در حالی که این سبب بسیار نراحتی و خفت مردم افغانستان میشود، حتی سبب نرازیتی و خفت برای طالبان میشود. لیکن بر حال این یک مشکل بسیار عمده است. امرای طالبان گزاره کردن، امرای طالبان تعامل کردن، امرای طالبان کار کردن، مثل که بر مردم افغانستان بسیار مشکل هستن، همچنان برای جهان هم از روی دیپلماسی بسیار روز بروز مشکل تر می شود.
در دامه واکنش ها به حمله مرگبار در دایکندی که هفته گذشته با وقوع پیوست مسئولیت را گروه داعش به عهده گرفت، سازمان ملل متحد این رویداد را شدیداً نکوهش کرده و آن را دلخراش خوانده است. خانواده های قربانیان خواستار مجازات عاملان این رویدادند و کارزار کشتار هزارها را متوقف کنید یک بار دیگر در شبکه های اجتماعی همگانی شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود با نشر اعلامیه‌ای گفته که در رویداد یاد شده 14 قید نظامی کشته شدند و 6 تن دیگر زخم برداشتند. در اعلامیه آمده که حکومت طالبان به تلاش پیدا کردن عاملان این رویداد متحد است. با اینکه طالبان همواره تاکید دارند که داعش را در افغانستان سرکوب کردند، اما در 3 سال گذشته همواره این گروه مسئولیت حمله های مرگبار متعدد را بر شیعه ها به دوش گرفته است.
مردم هزاره در افغانستان به دلیل هویت قومی و مذهبیشان که اکثریت شیعه می باشند، در طول تاریخ مورد خشونت، تبعیض و حملات هدفمند قرار گرفتند توسط گروه های مختلف. بعد از تسلط طالبان به افغانستان در ماه آگوست 2021 تا به امروز، شاخه داعش خراسان مسئولیت دست کم 17 حمله علیه هزاره ها را به عهده گرفته که در نتیجه بیش از 700 نفر کشته و زخمی شدند. در ماه اکتبر سال 2021 سازمان دیدبان حقوق بشر نتیجه گیری کرد که بمبگذاری ها و دیگر حملات هدفمند علیه جامعه هزاره معادل جنایت علیه بشریت است. در این حال در مورد جنایت اخیر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان ریچارد بنت خواستار تحقیق درباره حملات داعش خراسان بر علیه جامعه هزاره شدند. ما خواست ما از دولت‌هایی که با طالبان در ارتباط هستند است که باید خواستار حفاظت بهتر جامعه هزاره، جامعه شیعه باشند و از یک مکانیزم پاسخگویی در قبال جنایاتی که گروه های مختلف مرتکب شدن حمایت و پشتیبانی کنن.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی فوتسال شگفتی آفرید. در نخستین دیدار تیم ملی فوتسال افغانستان در جام جهانی فوتسال 2024 موفق شد تا با نتیجه 6-4 تیم ملی آنگولا را شکست داد و نخستین پیروزی خود در این رقابت ها را رقم بزند و در دومین مسابقه اش در برابر آرژانتین شکست خورد، اما یک گل مقابل این تیم قوی به ثمر رساند. بیایید در مورد عملکرد شیران و خراسان بشنویم.
خب بازی در جام جهانی به هر حال یه سری شادمانی هایی داره، یه سری ویژگی های خاص خودشو داره و به شما عرض شود که یه سری هم حالا هستن که ممکنه بهره برداری های شخصی از جام جهانی داشته باشن، یعنی یه فرصت خوب و مناسبی باشه برای این کار، ولی اون چیزی که ما میدونیم مردم افغانستان کسایی که عمیقاً عاشق کشورشون هستن از پیروزی‌های تیم ملی فوتسال افغانستان خوشحال میشن، من جمله پیروزی اخیر مقابل آنگولا. خب یه بازی ما داریم با امروز مقابل آرژانتین، خب آنالیز کردیم، بسیار تیم با برنامه‌ای هست، بسیار هوشیار و هوشمند بازی میکنه، این کار ما رو یه مقدار سخت میکنه، یه مقدار که نه زیاد، ولی خب ما هم افغانستانیم، خیلی ویژگی‌های خاص خودمون رو داریم. من جا داره واقعا تشکر کنم از کسایی که تا الان زحمت کشیدن برای تیم ملی، به ویژه فدراسیون فوتبال افغانستان، شخص جناب آقای کارگر، مخصوصا اون چند روزی که تشریف داشتن اینجا کنار تیم و ما میدیدیم چطور دارن زحمت میکشن، با صحبتهایی که با صاحبان تجارت و بزرگ منصبان افغانستان که میتونستن گوشه ای کمک کنه به تیم ملی افغانستان، ما دیدیم چقدر صادقانه و خوبی کار رو انجام میدن. ممنونم ازشون، ممنونم از تجاری که زحمت کشیدن و تیم ملی افغانستان رو حمایت کردن، دم همشون گرم، چون واقعا وضعیت بچه‌های ما همونجوری که میدونین و من اتفاقا فکر کنم دیشب رو صحبت کردم، ما مثل تیمای دیگه نیستیم که یا کشورهای دیگه که بازیکنامون خب درآمدهای خیلی کلانی داشته باشن از ورزش، و اغلب بازیکنهای ما تا الان کارگر بودن، زحمتکش بودن، در جاهای مختلف کار میکردن. و به شما عرض شود که شاید اگر یه تیمی مثل، نمیخوام اسم جایی رو ببرم یا کشوری رو، ولی همین کشورهای اطراف ما میبودن، شاید میلیون ها دلار حاضر بودن هزینه کنن که الان جای تیم ملی افغانستان در جام جهانی باشن. این هیچی شکل نمیگیره مگر اینکه چه حکومت اسلامی افغانستان، چه فدراسیون فوتبال افغانستان با اختیارات خیلی خوب و مناسب و نظارت خوبی که روی تیم ملی داشتن، سبب این پیشرفت ها و این تغییرات گسترده که الان شما میبینید در فوتسال به ویژه، حالا من رشته‌های دیگر رو کار ندارم، اتفاق افتاده. و ممنونم ازشون که به ما اعتماد کردن و ثمره اعتماد هم مردم دارن میبینن و خود فدراسیون فوتبال هم داره میبینه که چقدر جذب فوتسال شدن، چقدر مردم با این فوتسال خوشحال میشن. و حالا این بین هستن کسایی که شاید فرصت مختنمی بدونن برای این که خدای نکرده به شما عرض شود که بازیکنان به کادر، نمیدونم به فدراسیون، یه وقتی خدای نکرده توهین کنه که مردم قاضی خوبی هستن و اونها کارشون رو کامل و اتفاقاتی که میفته رو کامل ببینن. و برای همشون آرزوی توفیق و سلامتی میکنم. در نهایت بگم که ما اینجا هفت داره گفتن زیاد داریم، ولی کار مهمتری داریم تا اینکه خدا رو کرده بخوام به حواشی بپردازیم. مطمئن باشین همه چی رو اصوله، ولی ما با تیم، یکی از بهترین تیمای دنیا بازی داریم در فوتسال که هم در فوتبال قهرمان جهان بوده هم در فوتسال نایب قهرمان، و کار سخته. یعنی الان اگر یه عده‌ای بخوان به شما ارشاد این جواب درست کنن که حتما باید افغانستان تیم آرژانتین رو شکست میداد یا اگر نداده مثلا، پس این مشکلات رو داشته، به نظر من بی‌انصافیه. ولی ما تمام تلاشمون رو میکنیم، همونطور که قول دادم ان شاءالله امروز یکی از زیباترین بازی‌های تیم ملی افغانستان رو خواهید دید.
در روزهای 17 و 18 سپتامبر انفجارهای گسترده‌ای در دستگاه‌های پیجر و واکی‌تاکی نیروهای حزب الله لبنان رخ داد که منجر به تلفات و زخمی‌های زیادی شد. این انفجارها در شهرهای مختلف لبنان از جمله بیروت و مناطق جنوبی کشور جان حدود 40 نفر را گرفت و بیش از 3000 نفر زخمی شدند. پجرها و واکی‌تاکی هایی که منفجر شدند به تازگی توسط حزب الله وارد لبنان شده بودند و گفته میشه که مواد منفجره در آنها تعبیه شده بود. برخی منابع امنیتی گزارش دادند که این عملیات به احتمال زیاد توسط موساد، سازمان اطلاعات اسرائیل، طراحی و اجرا شده است. مواد منفجره در کنار بطری های این دستگاه ها قرار داده شده بود و با دریافت سیگنال های رمزگذاری شده فعال شدند. این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من تا این دم همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.